أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده من باعث و من ملکه و اجازه معروف بین اصحاب رضوان الله تعالی علیه این بود که این فضولی خاص نظیر اصل فضولی با اجازه صحیح می شود، معذور ندارد. کلون علا مذهبه، حالا یا اجازه کاشف است یا اجازه ناقل. ولی برخی از فقها رضوان الله علیهم نظیر فخر المحققین در ایضاح و محقق ثانی در جامع المقاصد و همچنین مرحوم عاشق اسدالله توستری و معاصر مرحوم شیخ رضوان الله علیه اجمعین، اینها نظرشون اینه که در من باعث و من ملکه و من اجاز این فضولی خاص قابل تصحیح نیست، گرچه اصل فضولی فی الجمله صحیح است، با اجازه بعدی صحیح می شود، ولی این فضولی خاص صحیح نیست، زیرا اتحاد مالک این العقد و مالک این الاجازه لازم است و در قاعده من باعث و من ملکه مالک ها متعددند. مالک این العقد کسی است و مالک این الاجازه دیگری است و چون حقیقت بی تنها جابجایی ثمر و مثمر نیست، طوری که مالک ها هیچ دخیل نباشند، بلکه جاگزینی مال ثمر و مثمر هم هست، یعنی هر جا که ثمر خارج شد مثمر همونجا برود و هر جا مثمر خارج شد ثمر همونجا برود. قهرن در حقیقت به چهار عنصر دخیلند، یکی ثمر و دیگری مثمر، سومی مالک ثمر، چهارمی مالک مثمر، طوری که تنها ثمر به جای مثمر یا مثمر به جای ثمر قرار بگیرد نیست، بلکه راه طولانی را باید طی کند. این ثمر از کیسه هر که خارج شد مثمر باید این راه را طی کند همونجا برود، مثمر از کیسه هر که خارج شد ثمر باید این راه را طی کند همونجا برود. چون در حین عقد این ثمر از کیسه مشتری خارج شد، این مثمر هم باید وارد کیسه مشتری بشود، و چون این مثمر از کیسه مالک اصلی خارج شد ثمر هم باید به کیسه مالک اصلی برود. چون در من باعث و من ملکه مالک اصلی عوض شد، همین فضول بایع فضول این کالا را که با فضولی فروخت از مالک اصلی خرید، همکنون او به یدهی عقدت الاجازه است، او که دارد اجازه میدهد مالک این العقد نبود، اونی که مالک این العقد است او الان اجازه او اثر ندارد. بنابراین این بزرگوارها نظرشون این است که این فضولی خاص صحیح نیست. مطلب دیگر در تنظیم مطالب است. این تنظیم مطالب به این صورت است که اشکالهای ششگانه برابر قواعد و اصول عامه تنظیم شد، اشکال هفتم برابر نصوص خاص، که این شش اشکال برابر قواعد که مقتضای قاعده چیست، امومات اولیه چیست، اطلاقات اولیه چیست، قواعد عقلی و نقلی چیست، بنای عقلا و ارتکازات مردمی چیست، در طی این شش اشکال اون قواعد اولی و اصلی معاملات مطرح بودن که مقتضای اونها چیست. بعد از بیان کردن مقتضای قواعد اولیه در طی شش اشکال به اشکال هفتم میرسن. اون اشکال هفتم نصوص خاصه مسئله است، که نصوص خاصه مسئله این گونه از بیوع را عقود را نافذ نمی داند. الان باید که در درجه اولا این روایات را خوند، یک به صحت و سقم سندی اینها اشاره کرد، دو به تمامیت یا نقص دلالت اینها اشاره کرد. سه، با قواعد عامه هم سنجید. چهار، و تطبیق که دلالت اینها بر فساد قاعده من با معامله در قاعده سوم ملک بر چهار یا پنج امر متکیس، اونها باید تبیین بشه تا معلوم بشه که چگونه از این نصوص بطلان این فضولی خاص استنباط می شود. اگر واقعا اون مبادی و مقدمات طی شد، این نصوص دلالت می کند بر بطلان این بی، و چون در بین این نصوص صحیحه وجود دارد، حرف اصلی و حرف آخر را این روایت می زند. حالا برفرض قواعد عامه گویا نباشد، اشکالات ششگانه گذشته وارد نباشد، ولی وقتی یه نص معتبر دلالت بر بطلان دارد، حرف آخر رو او می زند دیگر. منتها مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تقریب این دلالت این روایات بر بطلان مبادی و مقدماتی رو ذکر میکنن و بعد میگن اینها تام نیست. اگر روایت ناظر به اینها باشد درست است، ولی ناظر به اینها نیست، ناظر به چیز دیگه است، بنابراین منافی با صحت عقد فضولی که مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است نخواهد بود. حالا این روایات نورانی خونده بشه تا ببینیم که اون اموری که متوقف است دلالت این روایات بر اون امور تأمین است یا تأمین نیست. روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب و تجاره در ابواب احکام العقود باب 7 و 8 ذکر میکنند. وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام جلد 18 صفحه 46 باب 7. بعد از اینم باب 8 است. این باب 7 5 روایت دارد که 2 روایتش مربوط به بحث ماست. روایت دوم باب 7 همان است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناد احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسین عن علی ابن اسباد عن سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام. تو این روایات 5-6 روایتی که 2 در باب 7 است و 4 در باب 8، ممکن است بعضی از این روایات سندش تام نباشد، اما توشون صحیحه منصور هست، چند تا صحیحه هست که جبران میکنند. این چنین نیست که اگر بعضی از این روایات مشکل سندی داشت، روایات دیگر همه روایات اینجوری باشد، توش صحیحه منصور هست و امثال ذالک. روایت 2 باب 7 این است که نهى عن ابي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف و بيع 1 و عن بيعين في بيع 2 و عن بيع ما ليس عندك 3 و ان ربح ماله لا مالم یزمن مالم یزمن یا اوزمن 4. این مناهی چهارگانه 3 مربوط به بحث فعلی ما نیست، چون اینها جز مناهی رسول صلی الله علیه و سلم است. اون نهی سومش مربوط به ماست. 4 مطلب رو نهی فرمود، سومش این است و ان بیع مالیس اندک، چیزی که پیش شما نیست نمیتوانی بفروشی. در قاعده من با اسم ملکه این فوزبای فضول الان دارد چیزی را میفروشد که مالک نیست. چون چیزی را که میفروشد که مالک نیست پس منهی است. حالا اون امور چهار یا پنجگانه ای که مبنای دلالت این نصوص بر بطلان است، اونا رو به خواست خدا باید مطرح بکنه. این روایت دوم باب هفت. روایت پنجم باب هفت، اون یکی از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی بود، یکی از مرحوم صدوق رضوان الله علیه است. روایت پنج باب هفت: و به اسنادی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائهی فی مناهر رسول صلی الله علیه وسلم قال و نها عن بیع ما لیس اندک و نها عن بیع و سلف، که تلفیقی باشد از نقد و سلف و مانند. دو مطلب از مناهی اون حضرت در این حدیث پنج آمده که دومی ارتباطی با بحث ما ندارد و اون چی که محور بحث ماست اما اولی است. فهمون چیزی که پیش شما نیست نباید بفروشید. البته این بیع در مقابل شرا نیست، این بیع یعنی نمیتوانی عقد بکنی. اگر کسی بایست باید کالای خود را بفروشد و اگر مشتری است با ثمن خود با پول خود با چیز بخرد، حالا اگه با پول دیگری چیز خرید تو میشه فضولی، چه این که مال دیگری رو فروخت میشه فضولی و منهی است. یکی از اون امور پنجگانه، چهارگانه یا پنجگانه ای که مبنای دلالت این نصوص بر بطلان است، این است که این نهی نهی وضعی باشد نه تکلیفی. اگر نهی تکلیفی باشد نظیر ازا نودی لسلاته میوم الجمعه فس او الى ذکر الله و زر البی، این تکلیفا ممنوع است نه وضعا. حالا اگر کسی صدای نماز جمعه را شنید که نماز جمعه منعقد شد و این مشغول خرید و فروش است، حالا معصیت کرده ولی بیع او صحیح است، این نهی از بیع وقت ندا ناظر به اون حکم تکلیفی است نه وضعی. ولی نهی این باب هفتم از ابواب عقود ناظر به حکم وضعی باید باشد تا دلالت کند بر فساد. الان بحث در صحت و فساد این بیع فضولی خاص است نه حرمت و حلیتش. پس این نهی ها در صورتی دلالت می کند بر فساد که ناظر به حکم وضعی باشد نه ناظر به حکم تکلیفی. این دو روایت، یکی پنج، از باب هفت از ابواب عقوب. اما باب هشتم که از صفحه 48 رو می شود، این هم چند تا روایت دارد که مربوط به بحث ماست، بعض روایاتش مربوط به بحث ما نیست. روایت چهار این باب که مرحوم کلینی هم نقل کرده است، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و کلینی هم نقل کرده رضوان الله علیهم، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر مصری را نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. خب اون روایت چهار این است که مرحوم شیخ طوسی عن ابن ابی عمر عن یحیی ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیء فیقول اشتر هذا الثوب و اربه که کذا و کذا. اگر واو نبود اربه که بود، حالا چون واو دارد و اربه که. قال علیس این شاء ترک و این شاء اخذه، قلت بلا. قال لا بأس به، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خالد به عرض امام صادق سلام الله رسید، فرمود کسی به من میگوید که برو این کالا را بخر، این پارچه را بخر، من به تو سود میدم، نه اجرت میدم، به تو سود میدم، یعنی بخر بعد به من، برای من، به من بفروش، به فلان مبلغ بخر، بیش از اون مقدار من ازت میخرم، تو برو بخر و با سود من ازت میخرم. آیا این درست یا درست نیست؟ حضرت فرمود آیا این گفتگوی قبل از بیع است یا خرید و فروشه؟ این یه مقاوله است یا مبایعه است؟ اگر مبایعه باشد بیع عقد لازم است، نه شما میتوانی تخلف کنی نه اون میتواند تخلف کند، چنین چیزی حلال نیست. اگه مبایعه باشد، برای اینکه او دارد چیزی رو به شما میفروشد که مالک نیست و شما هم داری از غیر مالک چیز میخری، اما اگه مبایعه نباشد، مقاوله باشد، گفتگو باشد، طرفین همچنان آزاد و مختارید، هم شما میتوانید دنبال این کار نروید و اون کالا رو نخرید یا برفرض خریدید به او نفروشید، هم او میتواند به دنبال شما نیاید، به کالای دیگر را بخرد یا اصلا کالا نخرد. اگر مقاوله باشد لا بأس به، اگر مبایعه باشد بهی بأس. انما یحلل الکلام و یحرمو، تا چی جور حرف بزنید، درباره چی سخن بگویید، اگر بی کردید این کلام حرام، محلل محرم است، اگر گفتگوی قبل از بیع کردید این کلام محلل است و حلال، خودش حلال است و محلل. و عرض حضرت رسوندم که این شخص به من میگوید اشتر لی هاز صبح و اربهو که کذا و کذا، اینا قرار ماست. حضرت فرمود به این که الیس انشاء ترک و انشاء اخذه، مگر نه این است که او همچنان مختار است، هیچ تعهدی به شما نداده، میتونه اصلا به شما مراجعه نکنه و اصلا چیزی رو بعدا از شما نخره؟ قلتو بلا مختار است. فرمود پس این مقاوله است، بی نیست، این عیب ندارد، لا بأس به. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، بعضی از اقسام گفتگوست که محرم است با دلیل فساده، بعضی از گفتهاست که محلل است دلیل بر صحته، که تا کلام چی باشد، چی گفته باشید، چی جور گفته باشید بمانند. این روایت 4 باب 8. روایت 6 باب 8 که اینم از مرحوم، این رو کلی نقل نکرده، روایت 7 رو کلی نقل کرده، ولی این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل کرده، عن صفان عن منصور ابن حازم. خب این از اون روایات صحیح و معتبر این بابه. این که عرض شد 2 روایت در باب 7 و 4 یا 5 روایت در باب 8 است، مجموع 6-7 روایت است و نیازی به بررسی اسناد تک تک اینها نیست، برای اینکه توش صحیحه هست، مسلم و صحه هست و تأمین میکنند همینه. خب این صحیحه منصور ابن حازم دیگه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرد، عن صفوان عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل امر رجلن یشتری لهو متاعن فیشتریه منهو. از حضرت سوال کرد کسی دیگری را امر کرده که برو فرون کالا را برای من بخر، بخر من ازت میخرم. یشتری لهو متاعن، یشتری له متاعن، نه یعنی او رو وکیل کرده، به دلیل اینکه دارد یشتری له متاعن فیشتریه منه، از او میخرد، دوباره از او میخرد. معلوم شد او وکیل برای اشترا نبود که برود برای زید بخرد، وگرنه خب وکیل بود دیگه، سوال ندارد. که بهش پیشنهاد میداد که شما این کارا را برای خودت بخر، بعدن من ازت میخرم. فی رجل امر رجلا یشتری له طعاما فیشتری منه، بعدن همین شخص پیشنهاد دهنده از همین خریدار میخرد. قال علیه السلام لا بأس بذالک انما البیع بعد ما یشتریه. فرمود این عیب ندارد، برای اینکه اینها یک گفتگو و مقابله دارن، یک بیع و مبایعه دارن. اون بیع بعد از آن است که اینش مخاطب رفته خریده، چون وقتی که خرید به این شخص میفروشد، اول که به اون نفروخت، در حینی که این مخاطب مالک نبود که نفروخت، گفتگو کرد، بعد از اینکه مالک شد میخرد. پس من باعث ثم ملکه درست نیست، من ملکه ثم باعث درست است. قاعده من باعث ثم ملکه اینه که اول کسی میفروشد، میشه فضولی، بعدن میخرد که اجازه میدهد دنبال او، میشه باعث وقتی که مالک نبود، ثم ملکه که اون وقت نفروخت، قبلا فروخته بود. حضرت فرمود به این که این ملکه ثم باعه درست است، اما این باعه ثم ملکه نه، پس این برخلاف قاعده من باعه ثم ملکه است. این روایت شش این باب. روایت هفت این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده و مرحوم کلینی هم نقل کرده و صدوق هم نقل کرده، محمدین ثلاث رضوان الله تعالی علیهم، صاحبان کتب اربعه، این سه بزرگوار هر سه این صحیحه را نقل کردن، ان فضاله ان معاویه ابن عمار این است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجی اون رجل یطلب بیع الحریر و لیس اندی منه شیئون فیقاولونی علیه و اقاوله فی الربح و الاجل حتی نجتمع علی شیئین ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه اليه. فقال عليه السلام ارايت ان وجد بيئا هو احب اليه مما عندك اي يستطيع ان ينصرف اليه ويدعك او وجدت انت او وجدت انت ذالک اتستطیع ان تنصرف الیه و تدعه. قلت نعم. قال علیه السلام فلا بأس. ببینید حرف زدن ائمه علیهم السلام با مردم خیلی ساده و روان است. حالا وقتی میخوان خطبه بخوانن یا دعا بکنن یا مناجات بکنن، جمله به جمله، کلمه به کلمه احتیاج به لغت دارد. حالا تازه لغت برای اینکه آدم ظاهر معنا رو بفهمه، جمله به جمله، صدر به صدر نیاز به تحلیلات عمیق عقلی دارد. اما تو بحثایی که مربوط به مردم است، احکام است، اینا رو خیلی نرم روان با زبان ساده تکرار که همه بفهمن. معاویه ابن عمار میگه من به عرض امام صادق سلام الله رسیدم، کسی میاد با من گفتگو دارد درباره فروش پارچه‌های حریری، از من میگه حریر دارید؟ میگم نه و پیش من نیست. با من گفتگو میکنه، منم با گفتگو میکنم، فیقابلونی و اقابله، او درباره پارچه گفتگو میکنه، من درباره مدت و سود گفتگو میکنم، و اقابله فیقابلونی علیه و اقابله فالربح والاجل، چه مدتی باشه چقدر سود ببرم نه، حتی نجتمع علی شیء، توافق میکنیم که من برم این پارچه را بخرم، این مقدار سود ببرم، این مقدار هم او در اقصاد این سود مثلا مهلت داشته باشد، یا در این مهلت من به او مهلت بدم و مانندم. گاهی هم ممکن است نسبت به اصل این خرید که من تا کی برش بیارم، مثلا بعض این که ما قرارداد اونو کردیم، ثم اذهب فاشتری له الحرير فادعوه الیه، من میرم پارچه حریر میخرم، اون رو دعوت میکنم میاد که بیا ببین. این کار درست یا درست نیست؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ارائیته، یعنی اخبری به من گزارش بده آیا اینجوره؟ این وجد بیعن هو احبو الیه مما اندکه ایستتی او ان ینصرف الیه و یدعک، آیا این به تو تعهد سپرد یا نه آزاده؟ اگه یه پارچه حریری در جای دیگر دید که بهتر بود یا پیش او مطلوب تر بود، آیا میتواند اونجا برود و تو را رها کند که مراجعه نکنه؟ اشکت بله همینه، بله اون میتونه مراجعه نکنه، پارچه دیگه آوردن بره اونجا بخره. او وجدت انت ذالک اتستتی او ان تنصرف الیه و تدعه، و همچنین تو اگر دیدی یه خریدار بهتری گیرت آمده که با پول نقد چیزی رو ازت میخرد، نه نسیه نه اقساطی، یا با قیمت بهتری ازت میخرد، آیا میتوانی به او بفروشی؟ به این شخصی که قبلا با او قرار گفتگو کردی نفروشی؟ عرض کرد بله، ما تعهدی و دیگه نسپردیم، فقط یه مقابله ای بود، گفتگو بود. قلت نه هم بله، هم او آزاد هم من آزادم. قال علیه السلام فلا بأسه. از اینجا برمی آید که اگر آزاد نباشید طرفین عقد کنید بعد بخرید، فیه بأسون دیگر، در قاعده من بائس و ملکه اینه، بایه فروخت دیگه نمیتونین به دیگری بفروشه، مشتری همین کالا رو خرید، هر دو تعهد سپردن، یکی به عنوان ایجاب موجب، یکی ایجاب عقد را دارد، یکی قبول عقد را دارد، تعهد آور است دیگر. پس فیه بأسون، پس من بائس ثم ملکه فیه بأسون، اما من ملک ثم بائن نه بأسی درش نیست. پس اول کسی چیزی که ندارد میتواند گفتگو بکند، گفتگو آزاد است، ولی باید برود تا مالک بشود بعد بفروشد، اما اگر اول بفروشد بعد مالک بشود فیه بأسون. این خلاصه روایت هفتم. روایت هشتم این باب هم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی عن حماد عن حریز و صفوان عن العلاء جمیعا نقل کردن عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، از وجود مبارک امام باقر قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة. یک کسی پیش مغازه‌داری می‌رود، کالافروشی، می‌گوید فلان کالا را برای من بخر، من بعداً از تو می‌خرم، حالا یا نقد یا نسیه. ان رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک به نقد اونسیت. فبتا اهر رجلو من اجلهی، این شخص کالافروشم رفته برابر سفارشی که این آقا داد بر او چیز خریده کالا را، آیا این کار حلال است یا نه؟ وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه فرمود لیسه بهی بعثون، این بعث این درش نیست، به صحیح است. چرا؟ برای اینکه انما یشتریه منهو بعد ما یملکهو، اینجاها چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی این صاحب مغازه، این کالا فروش، ملک اولا ثم با ثانیا، می شود با ملک ثم با، اما اگر با اولا ثم ملک ثانیا رو این نفی کرده، فرمود کسی می تواند چیزی را بفروشد که مالک باشد، قبل از مالکیت حق فروش ندارد، بعد از مالکیت حق فروش دارد. پس اگر کسی ملک ثم باء درست است و اگر کسی باء ثم ملک ناتمام است، پس قاعده من باء ثم ملک قاعده ناتمام است، یعنی حکمش بطلانه. روایت 13 همین باب 8 از ابواب عقود، اون را هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه عن محمد ابن عیسی عن یحیی ابن الحجاج از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذه الدابته و بعنی ها اربه کفی ها کذا و کذا، این پارچه رو برای من بخر، یک این، یا مثلا این دابه رو برای من بخر، من این مقدار سود بهت میدم، یعنی تو اگر 10 درهم میخری من 12 درهم ازت میخرم، این درست یا درست نیست؟ قال علیه السلام لا بأس بذلک، اشترها ولا تواجبه البيعه قبل ان تستوجبها او تشتريها. فرمود این عیب ندارد، شما می توانید بعد از اینکه مالک شدید به این شخص بفروشید، ولی مباد این کار رو بکنید قبل از اینکه مالک بشی بفروشی، یعنی من ملک ثم باء درست است، اما من با ثم ملکه ناتمام است، مباد این کار رو بکنی، ایجاب و قبولی تر کنی، یه تعهد الزامی در بین باشد، قبل از اینکه مالک بشوی چیزی رو بفروشی، این کار رو نکن. خب این اساره روایات باب 7 و باب 8 از احباب عقود است که مرحوم فخر المحققین صاحب ایزاف، مرحوم جار محقق ثانی صاحب جار مقاصد، مرحوم آش اسدالله جمع‌بندی کردن و فرمودن به این که طبق این روایات قاعده من با آسان ملک درست نیست. اموری که متوقف است دلالت این روایات بر اون امور 4 یا 5 تاست که اینا رو فقهای بعدی رضوان الله تعالی مطرح کردن، اون امور باید تبیین بشه، بعد ببینیم آیا این امور تام است یا نه. اگر بعضی از اون امور، همه این امور یا بعضی از این امور ناتوان بود، دلالت این روایات بر بطلان قاعده من باسم ملک هم ناتمام خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.